بسم الله الرحمن الرحیم.
راجع به معاد عرایضی رو و احادیثی رو تقدیم می‌داریم. به یه حدیثی در این بار برخورد کردم در این باره، چون حدیث خیلی جالبه و مفصل، البته سعی می‌کنم کوتاه کنم و اختصار به خرج بدم. دیدم حیفه که این حدیث رو من برای شما دوستان عرضه ندارم. این میمونه که سفره انداخته شده، همه غذا خوردم، من به یه دسر خیلی خوشمزه برخورد کردم که این دسر همه جام گیر نمیاد، پودینگ مثلا با دونه انار. خب من پیدا کردم، باید بیارم برای شما. نوش جام بفرمایید که نوبر کنید. چیز بسیار عالی، این از اون پودینگای دونه اناری است که خیلی هم کلاسش بالاست، فقط توی نمیدونم هتل‌های 5 ستاره میدونشوش پیدا میشه. و چون اینجوریه لذا من به اصطلاح حدیث رو با یه صلوات قرار براتون میخونم. بهار جلد 7 صفحه 335، روایت از ائمه است تا میرسه به پیغمبر اکرم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: آخرت تجسم دنیاست، آخرت وصل به دنیاست، دنیا و آخرت یک عالمن با دو ایستگاه در دو نشئه. یا باید بگم دنیا و آخرت یه عالمن، ما لباسامونو عوض میکنیم. در این دنیا با این لباس تن هستیم، با این پوست و با این مو و با اینا، در عالم برزخ با یه لباس دیگه هستیم، در عالم آخرت با همین لباس تن هستیم با یه خصوصیات دیگه، معاد جسمانی، همه یکی هم. هر چه در اونجا اتفاق میفته از اینجا میبریم به اضافه یه حق به تو. حق به تو چیست؟ فضل خدا، لطف خدا، ارحم الراحمینی خدا، رحمت رحمانیه خدا. البته رحمت رحمانیه خدا هم گاهی کلید اصلی و مفتاحش رو ما باید از اینجا ببریم. گاهی که میگم، چون خدا خودش فرموده که مثلا یه گروهی هستن که هیچ وقت مورد رحمت رحمانی خدا قرار نمیگیرن، مشرکین، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک مثلا. لذا میگم که خدا یه چیزایی رو خودش گفته که نه، مثلا عاق والدین رو خدا گفته من نمیامرزم، جهنمیه، بچه‌ها مواظب باشین، عاق والدین رو نمیامرزم، یعنی آزرده کردن پدر و مادر رو. اگه انسان آق از دنیا بره، پدر مادرش هم ببرن، خودش هم راهی نداشته باشه، آموزش نداره، مگر اینکه بعد از پدر مادر، بعضی از روایاتی داریم که در دهه آخر سفر در حقوق پدر مادر عرض کردم که انسان کارهای انجام بده که اونها رو راضی کنه و اونها آدم رو ببخشن، یا انسان خودش یه کارهای انجام بده که به اصطلاح موجب غفرانش باشه. اینا رو خدا گفته، بقیهش انشالله با لطف خدا انجام میشه، که لطف خدا یعنی چتر رحمت عمومیه، رحمانیت خدا حق وتو داره نسبت به تمامی انسان‌ها، تمامی گناهان. یه اسم دیگه نام رحمت، چتر رحمت رحمانیت خدا هست شفاعت، یه اسم دیگه شه. یه اسم دیگه اش هست مقام محمود. این بحث شفاعت و مقام محمود رو انشالله در هفته‌های آتی بحثش رو خواهیم کرد، یه خودم مفصل تر بحث خواهیم کرد، چون بحث شفاعت از اون بحث هاییست که در طول تاریخ یه عده بالاخره همینجوری به اصطلاح استکاک و برخورد و تنشایی داشتن با تشیع شیعه، لذا اینو باید بیشتر بحث بکنیم، انشاءالله بیشتر و باستر بحث میکنیم. پیغمبر فرمود که ازا، روایت اینه: ازا جمع الناس یوم القیامه وعدنی المقام المحمود و هو وافن لی به. زمانی که خداوند همه مردم رو در صحرای قیامت جمع کرد، به وعده خودش که به من مقام محمود داده وفا میکنه. مقام محمود، خدا به پیغمبر در دنیا وعده مقام محمود داده. مقام محمود جایزه است، وعده جایزه داده. جایزه نمرش نماز شبه، جالبه ها، امتحانش نماز شبه. کسانی که در امتحان نماز شب در بیان، به پیغمبر میفرماد که ما به تو به خاطر عمل نافله شب یه جایزه وعده میدیم، اون جایزه مقام محموده. و من اللیل فتهجد به نافلتن لک، یه قسمتی از شب را حجود کن، حجود با هی دو چشم، یعنی شب بیداری بکش. نافلتن لک، این برات مستحبه. مازاد انفال، مازادها اضافه ها، نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید است که خداوند تو را برانگیزد و قرار بدهد در جایگاه محمود. این جایگاه محمود رو اینجا میفرماید که خدا به من وعده داده و هو وافن لی به، خدا بر من وفا میکند. اذا کان یوم القیامه نصب لی منبر له الف درجتن، زمانی که روز قیامت بشه من منبری برام میذارن که هزار پله داره. میخواد پیغمبر بفرماد کسی که در پله هزارم میشینه یعنی در دنیا هزار درجه رو طی کرده، یه ذره نه خیلی. تعویلات اینا رو همراه با معنا کردن روایت عرض میکنم. یه منبری برای من میذارن که هزار تا پله داره. این هزار تا پله رو پیغمبر از کجا آورده؟ از دنیا آورده. در دنیا پیغمبر هزار تا پله رفته بالا، در روز قیامت تجسم این هزار درجه ایمان به صورت منبر هزار پله است. بحثو خوب گوش کنید و یادمون بمونه ان شاء الله. فاسعدو حتی اعلو و فوقه، میرم بالاترین پله قرار میگیرم. فیعتینی جبرائیل علیه السلام به لواء الحمد، جبرائیل میاد برای من پرچم حمدو میاره، لواء الحمد، پرچم ثنا. این پرچم نشون میده که کسی که این پرچم دستشه زیر این پرچمه ثناگوی خداست. لواء الحمد، روایات زیادی داریم در توی احادیث مربوط به روز قیامت و بهشت و اینها راجب لواء الحمد. لواء یعنی پرچم، لواء الحمد یعنی پرچم ستایش، پرچم حمد. حالا یا به خاطر اینکه، حالا باز روایات دیگه ای داریم که توضیح میده که چرا بهش میگن لواء الحمد و روی این لواء الحمد چی نوشته. جبرائیل لواء الحمد را میگذارد میآورد، فیضع فی یدی، و این لواء الحمد رو در دست من میگذاره، پرچم حمد رو یعنی پرچم ستایش رو در دست من میگذاره، یعنی من گیرنده لواء الحمدم. گفتیم همه چیز از دنیا برده، چی میتونه باشه معنای این؟ معنای این باشه که من در دنیا با حمد زندگی کردم، در آخرت لواء الحمد به دست منه. یعنی چه با هم زندگی کردی؟ اینی که دارم عرض میکنم روایت حدیثه، جز حدیث و یه ذره توضیح درباره حدیث چیزی دیگه عرض نمیکنم. امام علیه السلام میفرماید که همه حقایق عالم در کتابهای آسمانی آمده. درسته دیگه، همه حقایق عالم در کتابهای آسمانی آمده. همه کتابهای آسمانی در قرآن آمده. درسته؟ لا رحب بلا یا بسن الا فی کتاب مبین. همه کتابهای آسمانی در قرآن آمده. همه قرآن در سوره حمد آمده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر حمد را بر مرده خوندی زنده شد، تعجب نکن. تعجب نداره. این که عرض کردم اول جلسه برای خوندن این به اصطلاح دمیدن در این آب استغفار کنیم، چون نفس مهمه که این حمد و کدوم نفس بخونه. نفسم خود حمد اثر داره، ولی این حمد از چه نفسی، از چه هنجره ای و از چه حلقومی در بیاد، این خیلی مهمه. همه قرآن در هم جمعه. پیغمبر چیو میگیره دستش؟ لواء الحمد را. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر در دنیا پاسدار حمد بوده. حمد چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اگر نماز رو بدون حمد بخونی باطل جز نماز میت. اما سوره ها فرق کنه اب نداره، سوره رو یادت بره وقت تنگ نخونی طوری نیست، ولی اگه حمد رو نخونی نماز نخوندی. قوام نماز به حمده، شیعه سنی همه فقها. پیغمبر در دنیا پاسدار حمده. حمد کپسولوار چیه؟ حمد خدا در حدیث قدسی میفرماید که این یه سوره است که من حالا این ترجمه ها رو دیگه من یک کمی اونور اینور عرض میکنم که روشن بشه. من با بندگان خودم معاشقه میکنم به وسیله سوره حمد، نصفشو بنده ستایش منو میکنه، نصفشم از من چیز رو میخواد و لهو ما سأل، هر چی میخواد بهش میده. سوره حمد میدان معاشقه است، سکوی صعود به عالم توحیده، سفینه فضاپیما در فضای لایتناهای خداپرستی است و عبودیت حمده. خب همه قرآن هم که توش هست. حالا اینو دیگه عرض نمی کنم که می فرماید که تمام سوره حمدم توی بسم الله هست. امیرالمومنین میفرماد که من هستم نقطه زیر بسم الله. اینا بمونه، اینو باید یه وقت دیگه در عید قدیری شب مثلا ولادت امیرالمومنین علیه السلام اون وقتا توضیح بدیم. میگذارد پرچم حمد را به دست من. از کجا پرچم حمد آوردم؟ از دنیا آوردم، برای اینکه پیغمبر هست پاسدار حمد، یعنی پاسدار قرآن، یعنی پاسدار کتاب‌های آسمانی، یعنی پاسدار آفرینش. بله پاسدار آفرینش. خلاصه آفرینش خلاصه شده. تو لشکرها هم که هر کشوری پرچم داره، خلاصه پیام هر کشور در پرچمشه. اینطوری نیست؟ پرچمدار یعنی اساره وجود لشکر، خلاصه وجود لشکر، نماینده لشکر. حمد اساره آفرینشه. آفرینش کجا داره میره؟ به سوی بندگی. پس کسی که این هم دست خودشه، تمام حرکتاش به قول شما در این پروسه و در این تکامل، جهتگیری حرکتش فقط عبودیت و بندگی خداست. سوره حمد در دنیا پاسدار حمده، پس در آخرت در روز قیامت بعد از این که در دنیا هزار درجه رو طی کرد، درجه اتفاقا عرب به پله میگه درجه، چون به تدریج بدون اصلا تدریج از لغت درجه گرفته شده میره بالا. لواء الحمد را میگذارن در دست من و یقول، کی میگه؟ جبرائیل. و یقول یا محمد صلی الله علیه و آله، من اینجوری استنباط میکنم که پیغمبر اسمای مختلفی داره، رسول الله داره، نبی الله داره، خاتم النبیین داره، اسمهای دیگه داره، القاب دیگه داره، این اسم با این کار مناسبه، یعنی با اینکه لواء هم در دستش باشه، هم به معنای اینکه ستایش، خود واژه اسم پیغمبر به معنای ستایش شده است. ستایش دو طرف است دیگه، او خدا را و او خدا او را ستایش میکنه. و نیز چون لواء الحمد اسم و مقام هم هست، مقام حمد، محمود، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همش از یه لغته، سرتاپا ستایشه. اینجا یه پرانتز کوچیک باز کنم، تمام کتاب‌های آسمانی گفتیم، تمام عالم تو کتاب‌های آسمانی است، تمام کتاب‌های آسمانی تو قرآن، تمام قرآن تو سوره حمد. چرا عالم خلق شده؟ چرا کتاب‌های آسمانی اومده؟ چرا حمد اومده؟ چرا قرآن نازل شده؟ چرا پیامبران اومدن؟ فقط برای یه چیز، من و تو بنده بشیم. میتونی بندگی رو در یه جمله خلاصه کنی؟ سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. یعنی ستایش سلبی، دو هفته پیش عرض کردم، ستایش سلبی، چون الله اکبر هم با اینکه اثباتی است پوزیتیوه، ولی در این حال نگاتیوی است، سلبی است، چون الله اکبر معناش برمیگرده به یک نوع ستایش سلب، خدا برتر از توصیفه، یعنی قابل توصیف نیست، ستایش سلبی. کل بندگی یعنی همه حرکت، همه آفرینش اومده به خاطر اینکه من خدا را ستایش کنم. پیغمبر هر کاری کرده در راه بندگی بوده. جایزه بندگی خدا اینه که بشینه روی منبری که اسمش از مقام محمود، از حمد، اسمش هم که از حمده، پرچمی که به دستشی که سمبل اون کوشش و فعالیت هست اسمش لواء الحمد. پرچم چرا؟ برای اینکه به دنیا اعلام میکنه، فریاد میزنه که سوژه و سمبل حرکت من و بعثت من هست ستایش خدا. شکر بگو، حمد بگو همه. و سوره را میگن سوره حمد، اولش هم هست که الحمدلله، دوباره همش حمده تا نصفه، نصف بقیهش هم معاشقه با خداست. فیضعه فی یدی، و میگوید که این مقام محمود است که خدا به تو وعده داده. خب حالا برای معنا کردن جمله بعدی من باید یه مقدمه کوچولو بگم. میکروفیلم کار پیغمبر کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. همه میگم، دشمنان میگن، دوستان میگن، نگو که علی حالا چهارم شده، اول شده، این حرفا رو نگو جوون. اینا برای خاطر این که همین علی رو از دست من و تو بگیرن. نگو اونام خدمت کردن، هیچ خدمتی نکردن، مسیر تاریخ رو برگردوندن، خلیفه اول و دوم و سوم و مکتب پادشاهان. اصلا پادشاهی رو در اسلام اینا به وجود آوردن. پادشاهی ما نداشتیم، ما داشتیم امامت، داشتیم ولایت، داشتیم خلیفت اللهی، اینا درست کردن اینها رو. خب میکروفیلم پیغمبر کیه؟ که جان پیغمبره. آقا چقدر شما سعی میکنی الفاظ خوشگل بگی، نه، قرآن گفته و انفسنا و انفسکم. قرآن گفته علی جان پیغمبره. یه روایتی دیدم، شاید تو همین مدتی فکر میکردم چرا پیغمبر این تعبیر رو کرده، چون این تعبیر خیلی کمه. میفرماید که علیون زرزی من قمیسی، زر رزه و بسل را به معنای، نه، زر رزه، ز رزه، ز زنبوری و ر به معنای دگمه است. میفرماید علی دگمه پیراهن منه. پیراهن نماینده پوشش و حفاظت و حراسته، دگمه عامل اصلی حفاظت و حراسته. میخواد بگه علی منو حفظ کرده، هم از نظر فیزیکی، هم از نظر متافیزیکی. از نظر فیزیکی برای اینکه در لیلت المبیت، در شب هجرت خوابیده جای من. از نظر متافیزیکی حفظ کرده، اگر علی نبود امروز اسمی از تعالیم پیغمبر نبود، اسمی از قرآن نبود، اسمی از دین نبود. پس علی هست دگمه پیراهن من، منو از سرما، از گرما، از تلف شدن حفظ کرده. پیراهن هست عامل زینت، علی منو زینت داده، تزیین کرده. اگر علی رو نداشتم نمیشد. خب حالا این روایت معلوم شد، میکروفیلم کوشش ها و تلاش ها و سعی های پیغمبر هست وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد فرمود فاقول لعلی، اون وقت که پرچم رو میذاره دست من، من باید پرچم رو بدم دست پرچمدار. فاقول لعلی اسعد، میگم علی تو هم بیا بالا، بر این که من بودم و تو همیشه دنبال من بودی، همیشه با من بودی، از من جدا نشدی، اسعد بیا بالا. فیکون و اسفل، فیکون و اسفل و منی به درجتن، روی پله پایینی که من نشستم می نشیند. فعزع و لواء الحمد فی یده، این پرچم و حمد رو بزن دست علی، بر این که علی بوده که پس از من این حرکت و پروسه آفرینش را به هدف رسونده، یعنی سناگو بوده، پاسدار حمد بوده، پاسدار ستایش بوده، جان علی سر تا پا ستایش خدا بوده. ما اشرک بالله طرفت عین ابدا، علی به خدا به اندازه چشم بر هم زدن مشرک نشده. همه کتاب‌های اهل تسنن مانند استیاب، کتاب معروف درباره اصحابه، مانند اصابه، مانند تاریخ‌هایی که معتبر دارن، سیره حلبی، سیره ابن هشام، تاریخ طبری، کامل ابن عسیر، تمام اینا در زندگی عمر و ابوبکر نوشتن که اینا قبلا مشرک بودن. پیغمبر درباره علی می‌فرماد ما اشرک بالله طرفت عین، به خدا به اندازه چشم بر هم زدن شرک نیاورده. میگذارم لواء حمد را در دست علی. ثم یأتی رضوان، بعد مأمور کلید بهشت میاد، رضوان، اونی که نشان دهنده خوشنودی. تمام اسم گذاری هایی که در شریعت اسلام در روایات مطابق با معناست، همش مطابق با معناست. چطور شما میگین که کامپیوتر ما معنا کنیم بگیم رایانه؟ چون گشتیم واژه‌ای در فارسی نزدیکتر از رایانه به کامپیوتر پیدا نکردیم. درست میگم؟ تمام الفاظی که در شرع استخدام شده با معنا مناسبه. ثم یأتی رضوان، رضوان یعنی خوشنودی خدا را از بندگان نشون میده، این نماینده خوشنودی خداست، کلید بهشت رو میاره. ثم یأتی رضوان به مفاتیح الجنه، فیقول یا محمد صلی الله علیه، گمون نمی کنم مخصوصا شما جوانا که قطعا، شما آقایونم گمون نمی کنم که این روایت رو با این تفصیلات و توضیحات و جزئیات به گوشتون خورده باشه، با این تفصیلات. روایت ممکنه پیرمردای 90 ساله که دور تا دور اتاق نشستن شنیده باشن، ولی با این تفصیل گمان نمی کنم که شنیده باشید. مفاتیح بهشت رو می آورد، می گوید هازل مقام المحمود الذی وعدک الله تعالی، این مقام محموده. پس پیغمبر مقام محمودش سه شعبه داره، یک شعبش اینه که بالاترین درجه می نشیند، یک شعبش اینه که کلید بهشت رو رضوان بهش میده. فیزعها فی یدی، کلید رو میذاره دست من. فعزعها فی حجر علی ابن ابی طالب، من کلید رو از بالا میذارم در دامن علی. چرا نمیگه در دست علی؟ میخواد بگه علی دامنش پاک بود، تصدیق میکنه، فرق نداره، بالاخره با دست برداره. فی حجر علی میخواد بگه وجود علی از شرک و از لوس و از آلودگی پاک بود. فی حجر علی ابن ابی طالب. ثم یأتی مالک، سپس مالک میاد، خازن النار، کلیددار درهای جهنم، مالکه، مالک یعنی کلید در جهنم به دست اوست. چون صحبت مقام محموده، صحبت از سخط، غضب، خشم، پیغمبر نفرموده، مالک فرموده. فیقول یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم هذا المقام المحمود الذي وعدك الله تعالى، این مقام محموده. پس سه شعبه شد، اون پله، این کلید بهشت، اون کلید جهنم، اینا مقام محمودن. نتیجه چیه؟ نتیجه اینا نتیجه چیه؟ نتیجه و من اللیل فتحجد بهی، نافلتن لک. گفت هازهی مفاتیح و نار، اینها کلیدهای جهنمه. ادخل ادوک و ادو امتک النار، وارد کن پیامبر دشمنانت را و دشمنان امتت را به آتش، یعنی کلید بهشت و جهنم را تسلیم مقام محمود می کند. بعد پیغمبر می فرماد فآخذها و ازعها فی حجر علی ابن ابی طالب، کلیدها را می گیرم می گذارم در دامن علی، برای این که اونی که پرچمدار منه و کلیددار منه علیست. اون عبارت چیه بلدین؟ میخوام شما بگین. یه جمله ای داره سه کلمه است که این مفهوم را خوب میرسونه که علی کلیددار بهشت و جهنمه. علیون قسیم الجنت و النار، روایت امام صادق علیه السلام در کتاب معتبر علل الشرایع شیخ صدوق معتبر روایت، خیلی روایت عالی است، از مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام. حدیث خیلی مفصل توضیح میفرمان حضرت داره مفضل، بعد آخرش میفرمان که فعلیون چند مورد، فعلیون قسیم الجنت و النار، پس علی تقسیم کننده بهشت و جهنمه. فنار و والجنت و یوم ازن، خیلی عجیب این روایات، نتیجه میگیرم ها، فالجنت و فنار و والجنت و یوم ازن اسمع لی ولعلی من العروس لزوجها، حرف شنوی بهشت و جهنم از من و علی در روز قیامت بیشتر و شدیدتر است از تازه عروس نسبت به همسرش. چطور هرچی میگه میگه چشم از فرمانش تخطی نمی کنه؟ اینم همینطوره، بهشت و جهنم در فرمان من و علیست. فهیه قول الله تعالی، بعد حضرت استدلال میکنم به یه آیه قرآن در سوره قاف، فهیه قول الله تعالی القیا فی جهنم کل کفار عنید. کی عرای بلده؟ القیا چه صیغه‌ایه؟ آفرین، تثنیه است. ما در فارسی و در زبانهایی که حالا رایجه مثل انگلیسی و فرانسی اینا تثنیه نداریم، اما در عربی تثنیه داریم. میخواد بگه بینداز، میگه القه، میگه شما دو نفر بیندازید، میگوید القیا. در قرآن میگه القیا فی جهنم، شما دو نفر بیندازید در جهنم کل کفار، هر کسی را که حقیقت رو پوشونده. عنید یعنی با عناد. این القیا به کی اشاره است؟ پیغمبر میفرماد به من و به امیر المؤمنین اشاره است. بعد اینو توضیح میده، بعد میفرماید که و اثنی علی الله ثناء، گفتم لواء هم به معنای لواء ستایش. ببینید همه علائمش تو روایت پیداست، یعنی اینی که عرض میکنم روی روایت من غیر از این که مینویسم یک کمی فکر میکنم و با روایات دیگه در نظر میگیرم، میبینم اینجوری در میاد، تازه من کجا و شعور روایت فهمیدن کجا. پیغمبر میفهمد ثم اثنی و اثنی علی الله ثناءً لم یثن علیه احد قبلی، سپس ستایش خدا میکنم اثنی علی الملائکه المقربین، سپس ثنا میگویم بر فرشتگان مقرب. ثم اثنی علی الانبیاء والمرسلین، ثم اثنی علی الامم الصالحین، ثم اجلس و بعد میشینم فیثنی الله علی، بعد ثناگویی میکند علی و یثنی علی علی ملائکته و یثنی علی انبیائه و رسله، بعد یا علی، علی هم میتونیم بخونیم به جای علی، یعنی میشینم پس خدا ثنای منو میگه، همون علی هست، من اشتباه کردم، و یثنی علی ملائکته، خدا ثنای من میگه، چون من هستم اسمم چی بود؟ محمود، مقام محمود دیگه. محمود یعنی ستایش شده. لواء حمدو که دست میگیرم، من ستایش میکنم، سپس بر من ستایش میکند خدا، فرشتگان، انبیا و رسول، امم صالحه. ثم ينادي مناد من، اینجا رو شنیدی، یعنی مکرر من خوندن در منبرهای مختلف. ثم ينادي مناد، سپس یه منادی ندا میکند، من بطنان العرش، از وسط عرش خدای منادی صدا میکند، یا معشر الخلایق غضوا ابصارکم حتی تمر بنت حبیب الله الی قصرها. ای گروه مردم، چشم بپوشید، چشماتونو پایین بیاندازید تا دختر رسول خدا، دختر دوست خدا عبور کند و به قصر و کاخش برود. فتمر فاطمه بنتی علیها ریتتان خضراوان. فاطمه میاد با دو تیکه لباس سبز، نمیدونم این دو تیکه لباس سبز نماینده امام حسن و امام حسین یا نه، نمیدونم، دارم احتمال میدم، چون اینا تفسیر ذوقی این قسمت دیگه. با دو تیکه پارچه سبز که بر او هست وارد میشود، و عند حولها سبعون الف حورا، 70,000 فرشتگان دورشو گرفتن. فاذا بلغت الى باب قصرها، موقعی که میرسه به در کاخ خودش، وجدت الحسن قائما، میبیند که فرزندش حسن استاده، و الحسین قائما مقتوع الرأس، در یه روایتی دیگه داره و الحسین نائما مقتوع الرأس، میبیند حسین هم خابیده از سر، در بدن ندارد. فتقول للحسن من هازا، به حسن میگوید این کیست؟ یقول هازا اخی، میفرماید این برادرم است. ان امت ابیک قتلوخ و قطعوا رأسه، امت پدرت که ادعای اسلام کردند او را کشتن و سرشو بریدن. فیعتی هن ندا من عند الله، ندا از جانب خدا میاد، یا بنت حبیب الله، انما اریتک ما فعلت بهی امت و ابیک. فاطمه جان، میدونی چرا حسین را با این قیافه در صحرای محشر به تو نشون دادم؟ این قسمتش شاهد بحث سه هفته‌ای منه. میدونی چرا نشونت دادم؟ لأنی ذخرت لک عندی تعزیتن به مصیبت کفی، من برات ذخیره کردم که در مقابل مصیبتی که به تو وارد شده است به تو تسلیت بگویم. تسلیتم چیست؟ انی جعلت لتعزیتک به مصیبتک انی لا انظر فی محاسبت العباد حتی تدخلی الجنه انت و ذریتک و شیعتک و من اولاکم معروفا ممن لیسه و من شیعتی که قبل ان انظر فی محاسبت العباد. فاطمه، این چهره فرزندت رو که به تو نشون دادم به خاطر این است که به تو تسلیتی گفته باشم در مقابل تحمل این مصیبت بزرگ. تسلیتم اینه، من به نامه اعمال بندگان خدا نگاه نمی کنم تا تو بری بهشت، هم تو، هم فرزندانت، هم شیعیانت، همین؟ نه. و من اولاکم معروفا، کسانی که نسبت به شیعیان تو و تو خوبی کردن. شیعه هم نیستم، اهل بیت هم نمیشناسم، اما نسبت به شما به معروف عمل کردن، محبت تشیع را داشتن. ممن لیسه و من شیعتک، اینا همه وارد میشن. بعدن فتدخل فاطمت و ابنی الجنه و ذریتها و شیعتها و من اولاها معروفن ممن لیسه و من شیعتها، کسانی که به فاطمه خوبی کردن، محبت کردن، اونها هم وارد میشن. تا محاسبه عباد شروع میشود. بعد خدا پیغمبر میفرماید که فهذا قول و فهو قول الله تعالی فی کتابه، اینی که شیعیان فاطمه، ذریه فاطمه، نیک کرداران نسبت به فاطمه وارد بهش میشن، آیش اینه لا یحزنهم الفزع الاکبر قاله و یوم القیامه و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، در روز قیامت حزن در روز فزع اکبر اونها رو ناراحت نمی کنه و اونها در خواسته های خودشون خالد و همیشگی هستن. فرمود هی والله فاطمت و ذریتها و شیعتها و من اولاها معروفن ممن لیسه و من شیعتها. ببین سه بار به خدا قسم این گروه فاطمه است و ذریه فاطمه، فاطمه است و شیعیان فاطمه، فاطمه است و کسانی که فاطمه رو دوست دارن. این عرض من و حدیث. اما نتیجه گیری که از این عرض می کنم برای هممون اینه، ما باید یا جز ذریه فاطمه باشیم، یعنی خون فاطمه در خون ما، هم اولاد روحانی فاطمه، هم اولاد جسمانی فاطمه باشیم، هم ادب فاطمه رو داشته باشیم که به ما بگن این فرزند ماست، ما بتونیم سرمون رو در صحرای محشر بلند کنیم بگیم ما فرزند فاطمه هست. خیلی سخت نیست با این مهری که این بزرگواران دارن، خیلی سخت نیست. یه تکون مختصر، یه تصمیم جزئی، یه تغییر ما را به عنوان اولاد روحانی و جسمانی فاطمه در صحرای محشر معرفی خواهد کرد. مرحله دوم این است که ما بتونیم ادعا کنیم که ما شیعه فاطمه هستیم. شیعه یعنی پیرو فاطمه. خیلی مشکل نیست، اما خیلی هم ادعاش ساده نیست. به هر حال من به بانوان و آقایون عرض میکنم که ما با امید زندگی میکنیم، با امید. پس فاطمه رو باید بشناسیم، پس علی رو باید بشناسیم، پس باید جای پای این بزرگواران رو بشناسیم، پامونو بذاریم جای پای اونها. این که در روایات داره من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، مال اینه که جا پای امام معصوم را بشناسیم و پامونو جای پای اونها بگذاریم. نمازمون مانند نماز اونها، روزمون مانند روزه اونها، سخنمون با سخن اونها، بصیرتمون با بصیرت اونها، حرکتمون با حرکت اینها، نونمون با نون اونها، رفتارمون با رفتار اونها تطبیق کنه. وقت لغزش های جزئی رو اونا خیلی بزرگوارن. مظهر رحمت رحمانیه خداست امیرالمومنین و فاطمه.
یا اگر شیعه نیستیم دل فاطمه رو خوشحال کنیم، نه اینکه دلش رو بلرزانیم. میدونید چی دل فاطمه رو خوشحال میکنه؟ اینکه توی زن یک روز صبح تا شب بگذرد، همه صورت زیبا و پاک خود را در عفافی چون عفاف فاطمه حفاظت و حراست کنی، قامت زیبای خود را در حجابی چون حجاب فاطمه محتجب کنی. چی بگم؟ روایت داره فاطمه وقتی به اینا رو پیغمبر تعریف میکنه، وقتی فاطمه به محراب عبادت میایسته، هر ساعتی از ساعات روز و هر وقتی از اوقات نماز یه رنگ نور از فاطمه صافع میشه، نور سفید، نور زرد، نور سرخ، نور سبز. مثل فاطمه یه روز. اگر شیعه نیستیم یه جوان از صبح تا شب یه روز نمازهاش رو به دنبال فاطمه باشه، به دنبال امیرالمؤمنین باشه، این میشه کسی که به فاطمه نیکی کرده، محبت کرده. یا ذریه یا شیعه یا کسانی که به فاطمه نیکی کردن. اگه شما به یه خانمی بخواید نیکی کنید، یکی از راهاش اینه که به بچه هاش احترام کنید. یکی از بچه های فاطمه امام عصره. جوانا، امام حسین علیه السلام یه روز داشت اسمش عاشورا بود، اما امام عصر از سال 329 هجری که غیبت کبرا شروع شده هر روزش عاشوراست، دنبال زهیر میگرده، دنبال حر میگرده، دنبال علی اکبر میگرده، دنبال قاسم میگرده، دنبال حبیب میگرده، دنبال غلام سیاه میگرده. اگر یه روز توی جوان، توی دختر و توی پسر سعی کنید دل امام عصر رو خوشحال کنی، فاطمه رو خوشحال کردی، جز اون گروهی خواهی بود که در روز قیامت با فاطمه وارد مقام فاطمه میشی، وارد بهشت خواهی شد. جوان یه خورده فکر کن. میدونم فاطمه رو خیلی دوست داری، محبت فاطمه رو ما از روز ازل گرفتیم، با خونمون عجینه، با جانمون آمیخته است. میدونم فاطمه رو خیلی دوست داری. شما خانوما میدونم اگر الان بگن یه جایی حضرت فاطمه نظر داره میدوید. انشالله خدا قسمتتون کنه جلوی اون درب کوچولوه بیستی. عرض ارادت کنی خیلی دوستش داری، اما این دوستی رو یه جوری اظهار کن. پیغمبر می‌فرماد کسی رو که دوست داری بهش بگو. اگر فاطمه رو دوست داری و امام زمان رو دوست داری بهش بگو. گردن به بندگی نهم و سر به چاکری خواهی ببخش و خواه بکش. گردن به بندگی نهم و سر به چاکری خواهی ببخش و خواه بکش. رأی توست، یه خوبی کن به امام زمانت. امام زمان دنبال سرباز میگرده. فصل سربازگیری امام زمانه در زمان غیبت. هرچی هم جوانتر باشی زودتر استخدامت میکنه، چون بار گناهت کمتره. خیلی آقا تو رو دوست داره، خیلی به تو علاقه داره، منتظر فقط از تو به یک اشارت از او به سر دویدن باشه. خیلی تو جوان رو دوست داره، چون بار گناهت سبکتر از ماست. خوبی کن به فرزند فاطمه، تا فاطمه هم در روز قیامت از تو شفاعت خواهد کرد. هر وقتم مشکلی داشتی در اتاقو ببند. من اینو خیلی گفتم به جوانا، بازم تکرار میکنم. در اتاقو ببند، فقط یه بار اسمشو ببری میشنوه، بگو السلام علیک یا شریک القرآن ایها الفرید. ایها الترید، ایها الشرید، ای مولای پرده نشین من، ای مهربان تر از مادر و پدر من، ای پدر گم شده من. اگرم خواستی خیلی حضرت زود جواب تو بده، بگو به حق مادرت فاطمه. مولای من، مولای من، تو خیلی آقایی. اونایی که دست تو پاتو بوسیدن خیلی از آقایی تو میگن، در سرود صبحگاه، در سرود شبانگاه. مولای من، حالا که اومدیم به زیر پاتونم یه نگاهی بکنید، چو بگذری قدمی بر دو چشم من بگذار، قیاس کن که منت در شمار خاک درم، از خاکم کمترم. مولای من، من خیلی مشکل دارم، مشکل دین دارم، مشکل تقوا دارم، مشکل رضایت و خوشنودی شما رو دارم، مشکل دوری از شما رو دارم، مشکل زندان نفس اماره دارم. مولای من، مگه میشه در مجلسی نام مادرت فاطمه برده بشه، تو به اون مجلس نظر خاص نداشته باشی؟ مولای من، تو مگه دنبال سرباز نمیگردی؟ یه مش سربازهای نوجوان و جوان، یه مشتم اونایی که محاسن و سر صورتشونو با نام تو، با عشق تو سفید کردن، مرد و زن اینجا هستن. مولای من، ما تولد مادرت رو پشت سر گذاشتیم، هنوز سفره مولودیه مادرته. معمولا تو کشور ما شب شیش رو اسم گذاریه، تو روایتم روز هفتم اسم گذاریه، یعنی امروز و فردا. ما سر سفره میلادیه مادرت فاطمه هستیم. مولای من، قسمت میدم به یه لحظه خیلی کوتاه، که اون لحظه خیلی دل شما رو آتش میزنه. مولای من، یادتونه علی یواش یواش گریه میکرد، از ما آهست آهست آب میرید؟ یادتونه در اون حجره کشورو حسن حسین و زینبین، هر کدومشون سرشونو گذاشته بودن روی دیوار، آرام آرام گریه میکردن، عشق میریخت. چه لحظه های سختی بود، چند لحظه بیشتر نبوده از مادرشون خداحافظی کنن. مولای من، بقیت الله، جای شما اونجا خالی بود که زیر بغل پدرت علی رو بگیری، بهش قوت بدی، تسلیت بدی. اونجا علی دیگه زانوش قوت نداشت، مولای من، من از خودم و فرزندانم عاجزم، مولای من از حفاظت دین خودم و فرزندانم عاجزم، به تو پناه آوردم، پاتر صورت من بگذار، از روی چشمان من عبور کن، نام فاطمه مادرت را بردیم، خدا این پدر گم شده ما را، این سرور و مولای تک و تنها و مظلوم و مطرود ما را به زودی به ما برسون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم. بفاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا و اغفر ذنوبنا. لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. اللهم صل على محمد و آل محمد.
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.